پای دانش آموز معلم باید یاد بگیره.
بله بله آقای سلطانی، حالا شما خودتون استادین میدونین بهتر که معلمی هی مکتب به مکتب، یعنی منظورم این که دهه به دهه یا حتی شاید سال به سال تغییر میکنه این حال و روزش، یعنی بچه ها چون نسل تغییر میکنه این روش برخورده با بچه ها چه به لحاظ آموزشی چه به لحاظ تربیتی مرتب باید به روز باشه و تغییر بکنه. شما چقدر اهمیت میدید به این موضوع؟ به طور قطع شما سالیانی که دارین تدریس میکنید، بچه های مثلا یه دهه قبل با الان، دههی که الان با شما کار دارن میکنن و درس میخونن خیلی فرق میکنن. شما اینه چجوری هماهنگ میکنید تو کلاس؟ چجوری به هر حال این روش رو هر روزه به روز رسانیش میکنید؟ اینطوری میخوام بگم
واقعیت اینه که معلمی بدون مطالعه، یه بخشش مطالعه که شما انجام میدید در مورد نسل جدید، در مورد وسایل ارتباطی جدید، وسایل آموزشی جدید، منابع و محتوای آموزشی جدید شما باید به روز رسانی کنید. بعد میای تو طراحی های آموزشی اینو میگن شما ببینید امروز بچه ما، دانش آموز ما در زندگی به چه چیزهایی نیاز داره. یعنی باید هر چیز رو آموزش میدید به زندگی دانش آموز ارتباط بدید. اگه دانش آموز در زندگی خودش محتوای آموزشی رو نبینه، نمیتونه ارتباط ایجاد بده و اون یادگیری عمیق نمیشه و اتفاق نمیفته. پس ضروریه که خودش رو به روز رسانی کنه، از نظر ارتباط با دانش آموز، از نظر محتوای مورد نیاز، از نظر اون چی که در جامعه داره اتفاق میفته، مهارت‌های زندگی که نیاز آموزش داده بشه، همه اینا رو باید مد نظر داشته باشه.
چقدر عالی فرمودید، متشکرم از شما جناب آقای سلطانی. براتون آرزوی تندرستی، سلامت و همین موضوعات که اشاره فرمودید که خودش معلم به روز نگه داره، چه به لحاظ مطالعاتی، آگاهی اجتماعی، خداوند بهتون توفیق بده که همین گونه برای شما اتفاق بیفته و به پیش برید و انشاءالله دانش آموزان لذت ببرن و استفاده بکنن از محضر شما. تبریک میگم باز هم بابت معلم نمونه شدن و همینطور بزرگ داشته هفته معلم، روز معلم، همه رو تبریک عرض میکنم. به هر چه قدم ما به شما و سایر معلمین در واقع تبریک بگیم و سپاسگزاری بکنیم، تشکر بکنیم، بازم کمه آقای سلطانی. ولی خب در این اندازه در به هر حال در توان ما بود. میخوایم با شما خداحافظی بکنیم، یه جمله کوتاه از شما بشنویم و انشالله که دیگه شما هم برین سر کلاستون و ما هم به ادامه برنامه برسیم.
انشالله که ایمان و امان و تندرستی نصیب شما و همه همکاران عزیزتون باشه.
متشکرم از شما. یه ذره دیگه میتونیم صدای بچه ها رو بشنویم؟
بله.
یه رادیو بگن بچه ها، رادیو گفتگو.
بچه ها همه با هم بگید رادیو گفتگو.
دست شما درد نکنه، الهی که پاینده باشن. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا
بازم تبریک، بازم شاد باش به مناسبت روز معلم، هفته بزرگ داشت معلم. و هممون میدونیم به این موضوع اذعان داریم که همه چیز در زندگی به خصوص موفقیت در پی آگاهی و دانش میاد، و این آگاهی و دانش رو چه کسانی در اختیار ما قرار میدن غیر از اینکه ما خودمون آدم جستجوگری باشیم و بریم پیدا بکنیم و بفهمیم. ولی در مقطعی که انسان سنش کم هست و مدرسه میره، از طریق معلمانش به دست میاره. انشالله که همیشه آگاهی و دانش جاری و ساری باشه در زندگی شما.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
عرض کنم خدمت شما که فکر کردم تا تماس بعدیمون صورت بگیر و صفحه بعدی رو بخوایم ورق بزنیم، چند تا خبر براتون پیدا بکنم. اینجا دوتا خبر هست. این دوتا رو بخونم براتون، امیدوارم که جالب باشه این خبرها براتون. خبر در مورد ژن درمانی. اینطور نوشته شده که ژن درمانی به اندازه فروش نفت درآمدزایی میکنه. خیلی جالبه. این مطلب رو یه مدیر پژوهشگاه رویان گفته، آقای دکتر محسود وسوق. در ادامه گفته که یک شرکت با حدود 70 نفر پژوهشگر و به هر حال محقق که تحصیل کرده هستند در حوزه پزشکی بازساختی و ژن درمانی، میتونن اندازه فروش نفت خام خیلی از کشورها کسب درآمد بکنن و ما امروزه مستعدترین و پویاترین پژوهشگران رو حداقل در خاورمیانه داریم. دست مریضات. خبر بعدی در مورد شبکه ملی ساخت سریع فناوری های راهبردی است که اینطور که در خبر گفته شده راه اندازی شده این شبکه. مدیر کل پشتیبانی فناوری و نوآوری وزارت علوم گفته تمرکز این شبکه بر ساخت و تولید محصوله و در این شبکه زینفان زیستبوم نوآوری با ثبت و معرفی زیرساخت‌ها و تجهیزات فیزیکی و نرم افزاری خودشون میتونن از خدمات این شبکه استفاده بکنن. خب اینم یه فرصت برای محققین. دوتا خبر، امیدوارم جالب بوده باشه براتون. ساعتم خدمتون اعلام بکنم 9:39.
پویش معلم من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش، نام بهترین معلم خود را برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از او بنویسید و بگویید بهترین هدیه‌ای که می شود به معلم خود بدهید چیست؟ پیام ها و یا تصاویر خود را به ادمین کانال به شناسه @admin _ گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو و درگاه‌های این شبکه در سروش، ایتا، بله و رادیو نمای شبکه گفتگو ببینید. پویش معلم من.
بله، این بخشی که الان شنیدین آنونسش رو در مورد پویش معلم من رادیو گفتگو بود. البته مناسبت‌های مختلف پویش‌های مختلفی را میفته، هشتگ‌های مختلف در فضای مجازی هست. الان مثلا همین بزرگ داشته هفته معلم، هشتگ معلم عزیزم رو داشتیم، هشتگ مدیون توییم رو داشتیم، حالا رادیو گفتگو هم پویش معلم من رو راه انداخته که امیدواریم که شما هم حمایت بکنید. اما حالا از فضای مجازی و هشتگ و اینها گفتیم، بریم سراغ صفحه بعدی که راجع به انتخابات الکترونیک هست. به هر حال در سالهای اخیر با پیشرفت فناوری و سیستم‌های مختلف همه چیز الکترونیک شده و این انتخابات الکترونیک هم مزایای بسیاری داره. حالا گفتگو داریم راجع به مزایاش صحبت می‌کنیم در گفتگو، ولی خیلی کشورها اومدن استفاده کردن از این موضوع. اگه بخوام بهتون بگم، مثال بزنم، هلند هست، آرژانتین هست، آمریکا هست، برزیل هست، ایتالیا هست که اینا سابقه طولانی در به هر حال انتخابات الکترونیک دارن. بیاین صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر امیر شجاعان که رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور هستن. آقای دکتر شجاعان سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شجاعان، خب قراره که در چند روز آینده ما انتخابات الکترونیک رو تجربه بکنیم. شما برای ما بفرمایید از 0 تا 100 این انتخابات الکترونیک چه مزایایی داره و حالا چند ساله که ما رفتیم به سمت این موضوع و چه چشم‌اندازی میتونیم ازش داشته باشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در این دوره از انتخابات هم که مردم از اون شاهد بودن، روش سنتی رو که در واقع مهر شناسنامه و استفاده از شناسنامه بود کنار گذاشتیم.
بله.
و بر اساس قانون افرادی که میخواستن رأی بدن با 5 مدرک هویتی، هر کدام از این مدرک رو داشتن، میتوانستن رأی بدن که شامل گواهی نامه، پایان خدمت، کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه. و ما در واقع رأی دهندگان رو به صورت الکترونیکی از پایگاه ثبت احوال احراز هویت کردیم. بعد از اینکه این احراز هویت انجام شد، اجازه این که در واقع تعرفه برای فرد صادر بشه داده میشد به اون کسی که به عنوان مجری در شعبه هست و این تعرفه صادر میشد و عملا از این طریق در واقع ما احراز هویت رو انجام دادیم و تجربه بسیار موفقی بود. علاوه بر اون ما در این دوره 4 حوزه انتخابیه را کاملا الکترونیک برگزار کردیم، یعنی مردم از اون در این 4 حوزه انتخابیه در واقع وقتی مراجعه کردن برای رأی دادن، به جای تعرفه کاغذی کارت الکترونیکی دریافت کردن و با کارت الکترونیکی رأی خودشون رو با دستگاه دادن. در این دوره، یعنی در دوره دوم، با توجه به تجربه موفق دوره اول، ما 8 حوزه انتخابی بزرگ رو که تهران هم شامل میشه، یعنی حوزه تهران، ری، شمران و اسلام شهر رو شامل میشه، رو ما به صورت تمام الکترونیک انجام خواهیم داد، به این مفهوم که مردم از اون موضوع هر یک از شعب مراجعه بکنن. در این 8 حوزه انتخابی به جای تعرفه کاغذی کارت الکترونیکی دریافت میکنن، کارت الکترونیکیشون رو دستگاه‌های صندوق الکترونیک اخذ رأی می‌گذارن و از اون طریق در واقع افرادی که مورد نظرشون هست انتخاب می‌کنن. این لیست افراد روی صفحه
بله
نمایشگر ظاهر میشه و با اشاره روی در واقع صفحه نمایشگر با یا با ورود کد داوطلب از طریق صفحه کلید در واقع افراد مورد نظرشون انتخاب می‌کنن و عملاً رأی خودشون رو می‌دن.
بسیار عالی. خب به هر حال صرفه‌جویی در خیلی از مصارف مواردی که به محیط زیست ضربه میزنه همین کاغذ و اینکه شفاف‌سازی هم میشه برای شهروندان و
بله،
قابلیت گسترده هم که به طور قطع داره.
مهمترین دستاوردهایی که داره برای ما در واقع دقت و سرعت در عملیات شمارش هست. این موضوع اخیری که
خدمتتون گفتم،
احراز هویت. حالا اون بحث دستگاه احراز هویت که بحث در واقع سلامت انتخابات رو کاملا تضمین میکنه و دستگاه های الکترونیک اخذ رأی در واقع سرعت و سهولت شمارش رو بالا میبره.
به طور قطع همین گونه هست جناب آقای دکتر شجاعی.
بله
همین گونه است.
ما خیلی بیشتر خواهیم.
درسته. خیلی متشکریم از توضیحات شما. آرزو میکنیم که انتخابات موفقی داشته باشیم با بالاترین میزان مشارکت در حال حوزه هایی که هست و اینکه حالا انتخابات الکترونیک هم بیش از اینها گسترده بشه انشاءالله در انتخابات بعدی. خب هفته بزرگداشت معلمه آقای دکتر شجاع، من یه سوال از شما بپرسم، کدوم یکی از معلم های حال زمان مدرسه رو شما یادتون هست؟ حالا ایشون تاثیرگذار بودن یا شما به خاطر دارید؟ اگر اسمشون رو میدونین میتونین از این فرصت استفاده کنین بهشون تبریک بگین روز معلم و هفته بزرگداشت معلم.
خب ما معلم های زیادی رو تجربه کردیم، هر کدوم از این معلمین و اساتید رو میخوام نام ببرم شاید یک نوعی در واقع جفا باشه به سایرین.
حالا یه دونشون رو بگین دیگه.
من دوران راهنمایی یه معلم زبان داشتم، یه خانم معلمی بود، اول راهنمایی خیلی هم سختگیر بود، به نام خانم عطری، نمیدونم ان شاءالله که حتما زنده باشن، ولی خب به هر حال ما مطلب زیاد یاد گرفتیم.
بله. کدوم شهر بودین؟
من تهران بودم.
تهران بود. تاثیرگذار بودن در آینده شغلی شما؟
بله، روی زبان خیلی با ما کار کرد و ما مورد علاقمون شد و بعدش هم به هر حال توی حوزه‌های فناوری اطلاعاتی وارد می‌کردیم. نیاز داشتیم به این.
بسیار عالی، بسیار عالی. پاینده باشید جناب آقای دکتر شجاع. ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، همطور که آقای دکتر شجاعانم اشاره کردن که باشون صحبت کردم در صفحه قبلی، واقعا یکی دوتا نیستن معلمان عزیزون که تاثیرگذار بودن در آینده ما. بخوایم دونه دونه نام ببریم شاید یه نفر اسمش جا بیفته و جفا بشه در حقشون. به هر حال باز هم تشکر میکنیم، باز هم تبریک میگیم هفته معلم رو به تک تک معلمان عزیز، از دوران حالا پیش دبستانی گرفته و دبستان، راهنمای دبیرستان و اساتیدی که در دانشگاه در کنار ما بودن و در آینده کاری و شغلی و زندگی ما تأثیر گذار بودن. متشکرم. اما دیگه زمان نشون میده که ساعت 9:48 دقیقه است که باید بریم سراغ صفحه آخر مجله علمی روزنه.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله، آنچه که اعلام کردیم از ابتدای برنامه، قراره در صفحه پرسش از شما پاسخ از روزنه در مورد فشار خون صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی داستانی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر داستانی سلام و درود بر شما.
سلام عرض ادب، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب حالا قبل از که برم سراغ پیام ها، این رو میخوام از خدمت شما بپرسم که خب فشار خون، میگن بعضی میگن فشار خون دارین، خب فشار خون که همه دارن آقای دکتر داستانی. فشار خون که بر حال باعث میشه که ما زنده بمانیم و این خون در جریان باشه. اون چه که مهمه فکر میکنم بالا پایین شدنش که باید اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. اولین پیام رو خانم مریم ارسال کردن، گفتن که خانواده من فشار خونی هستن، آیا من هم فشار خونی میشم و از کجا باید بفهمم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که فشار خون بالا دلایل خیلی متفاوتی داره. با افزایش سن افراد فشار خونشون بالا میره، به نحوی که الان 30% آدمای بزرگسال مبتلا به فشار خون بالا هستن. بنابراین کنترل مکرر فشار خون در هر بار ویزیت به پزشک، در حقیقت یک بار باید فشار خون در شرایط استاندارد گرفته بشه، که اگر فشار خون بالاتر از نرمال، یعنی بالاتر از عدد 120/80 میلی‌متر جیوه باشه، واسه تمهیداتی برای درمانش اتخاذ بشه.
بسیار عالی. آقای مهرداد پرسیدن که من فشار خونی نیستم، ولی هر بار که عصبانی میشوم فشار خونم میره روی شماره 17-18، چی کار باید بکنم؟
بله،
عصبانی نشن آقای دکتر.
اصولا فشار خون در شرایط متفاوت تغییر میکنه. رمز این که بدن شما در شرایط متفاوت واکنش های متفاوتی نشون میده همینه که فشار خون شما تغییر میکنه.
بله.
طبیعیه که هنگام ورزش، هنگام عصبانیت، هنگام شادی فشار خون مقداری بره بالا. بنابراین فشار خون متوسط و فشار خون در شرایط استاندارد که فرد مدتی نشسته باشه، قهوه و خدای نخواسته سیگار و چایی ننوشیده باشه و بعد استرس خاصی نداشته باشه، روی صندلی نشسته باشه، دستش در سطح بدنش باشه و بعد با دستگاه استاندارد فشار خونش رو بگیره، اون فشار خون مبنای عددیه که خدمتتون عرض کردم، وگرنه فشار خون زمان عصبانیت و مشاجره و فعالیت بدنی و غذا خوردن و اینها به عنوان مبنا برای تصمیم گیری لحاظ نخواهد شد.
بسیار عالی. خانم سمانه از کرج اینطور عنوان کردن سوالشون رو، گفتن که من معمولا پاهام سرد، یخ میکنه، پاهام ضعف میره و وقتی فشارم میگیرن معمولا زیر 10 هست فشار خونم و نمیدونم چیکار بکنم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که فشار خون پایین عمدتا علائم شو به شکلی نشون میده که فرد وقتی بلند میشه از جاش دچار تیرگی جلوی چشماش و احساس سرگیجه میشه. اینکه فرد نشسته باشه و احساس ضعف و بیحالی تو اندام تحتانیش بکنه ربطی به فشار خون پایین نداره، چون که اتفاقا فشار خون پایین تو اندام تحتانی فشار وقتی بگیرید بالاتر از اندام فوقانی است. بنابراین اگر قرار باشه علامتی ظاهر بشه، اول تو اندام فوقانی ظاهر میشه بعد تو اندام تحتانی. احتمالاً ایشون دچار یک سری بیماری‌های در عروق یا اعصاب اندام تحتانیشون هستن، باید به پزشک مراجعه بکنن، علتش اون فشار خون پایین نیست.
بله. آقای عظیمی از سمنان پرسیدن که آیا داغی دست و بیرون زدگی رگ‌ها به خاطر فشار خون بالاست؟
یکی از دلایلش میتونه این باشه، یعنی فشار خون وقتی از حد، به خصوصی از حد 160 میلی‌متر جیوه سیستولیک بالاتر بره، میتونه منجر به ایجاد احساس گرمی، گر گرفتگی، داغی علل خصوص توی دست ها، صورت و گردن بشه. منتها عرض میکنم باز هم عللش انقدر زیاد هستش که نباید فقط به فشار خون ما این قضیه رو منتسب بکنیم و باید دنبال دلیلش بگردیم.
بله، آخرین سوال رو هم بپرسم از خدمت شما، کوتاه پاسخ میگیرم. آقای توکلی گفتن که من استرس زیادی در کسب و کارم دارم، هر وقت که خیلی ناراحتم، استرس دارم یا عصبانی میشم، کف دستم کاملا زرد میشه، آیا باید به فشار خونم توجه بکنم؟
زردی اندام علتش فشار خون قطعا نیست. البته من توصیه میکنم ایشون مدیریت استرس بفرمان، ولی اون علتش به علت فشار خون بالا نیست.
بسیار عالی. آقای دکتر داستانی، زمانمون به پایان رسید، جمله کوتاه از شما بشنویم و طلایی برای فشار خونی های عزیز که مراقب خودشون باشن بفهمید.
بله، رژیم غذایی مناسب یعنی رژیم غذایی کم سدیم، پر پتاسیم، پر میوه و سبزیجات، ورزش روزانه 20 دقیقه و مدیریت استرس رمز رهایی از بیماری فشار خون.
متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی داستانی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مشهد. روز خوبی داشته باشین. زمانمون به پایان رسید. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم. با شما شنونده عزیزم با خداحافظی بکنیم تا فردا، اما چند لحظه دیگه با شما هستیم. پایان برنامه خواستم اینو بگم که واقعا قدردان همراهی شما هستیم. پیام هاتون، تلفن هایی به 162 دارین و همینطور همراهیتون با ایران صدا، اونجا ما میبینیم نظرهای شما رو. متشکریم از صمیم دل. فردا منتظر شما هستیم راست ساعت 9 صبح. خداحافظ.
چشم اشکانی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد سنده امی از شام چشم تو جمعان چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
خیلی از مردم روش برخوردشون با نوآوری روش نرسیدن و به عبارتی مسخره کردنه. اما بعد از پشت سر گذاشتن حتی ترس و خدای نکرده تمسخر، نوبت میرسه به انتخاب راه و ثابت و استوار گام برداشتن. باور کنیم که این حرفا شعار نیست، بلکه واقعیتیه که بر اساسش میشه زندگی با کیفیت تری رو به وجود آورد.
شما ترجیح میدید که پوشاک ایرانی بخرید خارجی؟
مسلمه خارجی. من لباسی که الان تنمه الان واسه ترک.
کلاس هم که دارد 100%.
ما هم برای اینکه متوجه بشیم که چرا برخی از مردم ایرانی نمیخرن و به سراغ پوشاک خارجی میرن، به یکی از مراکز فروش پوشاک رفتیم تا ازشون بپرسیم که چرا ایرانی نمیخرید.
الان صدا رو دارید شما؟
خوبه؟ جنس ایرانی خوب باشه میخرم چه نیست؟ الان جنس خوب ایرانی نیست.
اگر کاری که برای ترکیه ای میان 300,000 تومان پول میدن، 20% ارزونتر به همون 20% ارزونتر کالای ایرانی بخرن. نیان برن یه کالای بخرن مثلا 20,000 تومان 30,000 تومان، بعد انتظار داشته باشن اون کالا مطابق کالای ترکیه ای براشون عمر بکنه.
کالای ایرانی کالاییه که تنم میکنم از تن خودش خوشم نمیاد، دوختش مشکل داره، برش کار مشکل داره.
شما میدونید که الان برندهایی که تو سطح کشور ما دارن کالا به فروش میرسونن، تا 70% تولیداتشون داره توی کشور ما تولید میشه. اگه اعتماد بکنیم، حمایت بکنیم، قابل پیشرفت از کالای ایران.
نه واقعا ایرانی نمیخرم، بخاطر اینکه چند سال پیش خریدم اصلا به شستن نرسید.
همه اونایی که در برابر راه نو یا نگاه نو سنگ انداختن از کرده خودشون پشیمون میشن و این به اراده، تدبیر، تصمیم و عمل کرده شما بستگی داره. به توانایی ها باید باور داشت.
الان میخواییم به همراه دوتا از دوستانی که تمایل به خرید کالای ایرانی نداشتن بریم سراغ یکی از تولید کننده های پوشاک داخلی.
الان شما منو آورده توی یه تولیدی دارم ببینم که کالای ایرانی داره برابری داره با کار ترک میکنه که حتی بهتر از کار ترکه. با قیمت مثلا متعادل تر قیمت جنس ترک باشه، آدم به کالای ایرانی بخره کالای ترک.
لحاظ قیمتی هم سعی میکنید که کار مناسب.
همه رقابت میکنن. میگم من اگر این پیرن بفروشم فرض بفرمایید 100 تومن همکار من باید بده 90 تومن که بخره. این قاعده کاره.
بعد از صحبت‌ها و پرسش و پاسخ‌ها متقاضیان خرید لباس خارجی درخواست کردند یکی از محصولات این تولیدی رو برتن کنند.
من دوست دارم اون چارخونه رو بپوشم تنم ببینم.
من اون صورتیه رو اگه بدم میدم.
پیرنایی که پوشیدید چجوریه؟
بسیار عالی، بسیار برش خوب، برش اندازه، اصلا آدم احساس راحتی تو این پیرن ایرانی داره. کل
نظرت عوض شد یا نه؟
100%.
شما چطور؟
من الان لباسی که تنمه تو این لحظه خیلی لازم.
اگرچه در برخی موارد در تولیدات داخلی کم و کاستی های وجود داره، اما حمایت از تولیدات وطنی میتونه علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوان های کشورمون، تا حد زیادی کم و کاستی های موجود رو هم برطرف کنه.
همه چیز در گرو آهسته و پیوسته گام برداشتن های ماست در مسیر اهدافی که تعیین میکنیم، و بعدش هم رضایت از مسیر و راه و انتخاب. شما هم با من موافقید که گاهی وقتا باید با خودمون خلوت کنیم.
روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم از صمیم